أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على
بعد آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروح المفدى، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. امامت مولای من حضرت بقية الله الأعظم الروح المفدى که امروز روز اول روی امامت هست، به حسب نقل‌ها به جامعه بشریت و عالم امکان و تبریک گفت. به خدای متعال انشاءالله همه ما رو جزو شیعیان و موالیان و پیروان اون بزرگوار و آبای گرامش مقرر فرماید و اون بزرگوار رو از همه ما راضی و خوشنود فرماید. مرحوم والد قدس سره نقل می‌فرمودند که یک روزی مرحوم آیت الله حائری در درس سطح مکاسب، مقدار ایشون سطح مکاسب رو خدمت آیت الله حائری خونده بودند، فرمودند که حضرت سلام الله علیه در حوزه افرادی رو دارن که مواظب کارهای طلبه‌ها هستن. حالا علاوه بر اون مسئله اینکه همه اعمال بر حضرت عرضه می شود و ملکه اینی که موظف به کتابت اعمال ما هستند و اونها هم به خدمت حضرت عرضه می شود، اما حضرت افراد ویژه‌ای تو حوزه دارن که اینا مواظب کارهای طلبه‌ها هستند و گزارش می دن خدمت حضرت. بعدشون فرمودن بعد از درس من رفتم خدمت آقا و عرض کردم که طور فرمودید، تأکید کردم که بله، دم اینا در لباس روحانی هستن یا غیر روحانی؟ فرمودن در لباس غیر روحانی هستن و مواظب کارها هستن، چه کسی چه کاری میکنه و چه نه. و من خودم سمعت و به اردنه یه آتای از مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه که نوشتن البته این مطلب رو که بعد از اینکه میرزای شیرازی رضوان الله علیه مرجعیت رو به عهده ایشون گذاشتن و هو یقبل و دموه یجری علی خده، ایشون رو در سامر را حضرت به حضرت آنجا که ایشون نقل فرمودن در حرم مطهر با دفتر پرداخت ها میخوان، دفتر پرداخت های وجوهات، ایشون مشرف میشن به حضرت. حضرت فرمان خب بخانه بحثاره ایشون یه چند قلمی رو که به کجا چقدر پرداخت شده به کجا چقدر پرداخت شده میخانه، بعد حضرت بعضیش رو قبول نمی فرمایه. ایشون عرض میکنم آقا من بیش از این قدرت ندارم، شما به هر که می فرمایید من دفتر رو به او بدم میدم و خودم هم تابع او میشم. از بزرگان و فقه های مؤثر جون فرمودن حضرت فرمودن نه خودت هستی، ولی بیش از این دقت کن و بعد هرچه خواستی اعطا و خرج کن، اما بیش از این دقت کن بعد هرچه خواستی اعطا و خرج. این معلوم میشه که تمام امور ما طلاب مراجع عظام همه مورد توجه ویژه حضرت سلام الله علیه هست. خدا کنه انشاءالله در درون و برون جوری باشیم که مورد رضایت حضرت سلام الله علیه باشیم، که اگر این طور شد دیگه فقال فوزل عظیم خواهد بود. خب بحث ما راجع به ادله اصالت الحضر بود و اشکال سومی که به این دلیل معروف شده بود که گفتن بالاخره همه اشیا و خود انسان اینا ملک خدای متعال هست، ملک حقیقی خدای متعال هست، تصرف در ملک دیگری بدون اذن او قبیحه. بنابراین اصل حضر است مگر این که ثابت بشه و پیشاره اعز داده. اشکال سوم این بود که این که میگی همه ی اشیا و خود انسان ملک خدای متعال، ملک حقیقی مقصود کنه یا ملک اعتباری؟ اگر ملک اعتباری مقصوده که در واقع باید گفت موضوع برای قبر هم همینه، این در مورد خدای متعال ثابت نیست، بلکه ثابت العدم است که خدای متعال مالک حقیقی است اما مالک اعتباری اشیاء نیستش. یه توضیحاتش گذشت، من تلخیصا عرض میکنم. و اگر مقصودتون ملک حقیقیه، ملک حقیقی درسته ولی ربطی به بحث ما نداره. این بحث فقهی یا این بحثی که بحث اصولی ربطی به این بحث نداره، اون یه بحث عرفانی فلسفی که بله تمام اشیاء عالم ملک حقیقی خدای متعال هست. این فرمایشی بود که مرحوم امام زان الله علیه اصولا و فقها ازشون خوندیم عباراتی که آورده بود. بنابراین ایشون در حقیقت در صغرای اون کبرا دارن اشکال میکنن که این قبح تصرف در مال دیگری، این اگر باشه مال ملک اعتباریه و در خدای متعال ملک اعتباری نداره، پس صغرای این استدلال ناتمامه. عرض میکنیم به این که رکونه به این کلام و این اشکال محل اشکال هست، اما این که ما انکار کنیم بگیم که خدای متعال در مورد خدای متعال اصلا ملکیت اعتباری وجود نداره، عقلا همچین ملکیتی رو اعتبار نمی کنن و ندارن، این خیلی واضح نیست که امر تمامی باشه که عقلا ندارن همچین چیزی را. بعد از این که ما امور اعتباری دیگری را میبینیم در مورد خدای متعال اعتبار میکنن و کردن و خود ایشون هم قبول دارن، مثل همون اعتبار ولایت و ولایت و تصرف که خود ایشون اینو قبول فرموده. خب اگه کسی مالک حقیقی همه اموره، خب چه نیازی داره به اون اعتبار؟ همون وجوهی که به واسطه اون گفته میشه که در ملکیت لاوتنه، خب اونجا میشه گفت. و اگر قبول میکنیم که نه این در عقلا هست، این امر اعتباری در میان عقلا هست در اونجا و در شرع هم تثبیت شده، خب اینجا هم مثل اون تفاوتی روشن نیست برای ما که بگیم که بله اون امر اعتباریه وجود داره و صحیحه اما این یکی وجود نداره و صحیحه نداره. بلکه در خود آموزه‌های کتاب و سنت هم میبینیم که چیزایی که ازش نمیخوایم استدلال کنیم ولی استشمام میشه که همچین اموری در مورد خدای متعال هم که ان وجود داره. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه. خب اگه کسی میخواد اشتراع رو میخواد فرض بکنه، معنی نداره که انسان ملک خودش را اشتراع کنه، کسی خانه خودش را از خودش بخره، میشه لباس خودش را از خودش بخره، این که نمیشه. پس ان الله اشترى من المؤمنین که نداره، این یک فضای مجازی، نه حقیقی البته، یه فضای مجازی داره فرض میشه اینجا که بله این اموال مردم و خود مردم ملک خدای متعال نیست، یه مغایرتی وجود داره که اون میتواند اونو بخره در مقابل این که ثمنش رو جنت قرار میدهد. این اشترا که در این آیه مبارک از امثال ذلک، این نشون میده که این امر غیر عقلایی نیست. اگه یه امری وجود بابا اینجا خدا اینطور بفرماید، اصلا این استعارش و این مجازش هم جایگاه پیدا نمیکن، این معلوم میشه نه این میتونه همچی جایگاهی پیدا بکنه. بنابراین من نمیخوام به طور قطع عرض بکنم که هست در بین اوغلا، مجاز در امور غیر ممکن
هم بوده.
بله،
مجازن
نه، باید تناسب داشته. اگه اینقدر وضوح داشته باشه معنا نداره. مثلا شما بگید این قالی یا این موکر میدرخشد این کشمس معنا نداره. مجاز هر جایی هم با بیگوته و گذاف نیست. درسته که مبرر بخواد، مبررش هم حالا در اون امور 25 گانه ای که گفتن محصور نیست. بنابر فرمایش آقای آخون اونجاست که ذوق بپسنده، حالا میخواد اون 25 تا باشه یا بیشتر از اون باشه. فقط ملاکش اینه که طبع انسانی و ذوق انسانی او رو بپذیره. اگر این در حد وضوحی بود، در حد واضحی بود، مثل این که الان بیم مجازن بگیم خودم و خودم خریدم، خودم از خودم رو اشری نفس اشتری نفسی این که این دارم. اگر اونجور ارتباط، یعنی میشه غفلتی که انعزو بیجان میشه برای امور عرفی، برای امور اعتباری و ساماندهی یک امور اعتباری، این اعتباری ها در مورد خدای متعالم بشه. و اما این که اگر حقیقی بود میفرماییم که این ربطی به بحث ما نداره.
استاد قبلش این که فهمیدید که اگر اونجا میپذیرید ولایت تشکیل بزنن تقریب،
یعنی سنخش یه چیزه.
اونجا آخر فهمیدید که قبلن فهمیدید اشکالشون عدم معبودیت نبود، که گفتن دایی نداره ولی ولایت
نه. همین منم نمیخوام میگم معبود نیست، میخوام میگم که داییش چیه. وقتی که مالک حقیقیه خب میتونه هر تصرفی رو بکنه. حالا بیم اعتبار کنیم که این دارای مقام تصرف منصب. بله، بله بله، دیگران جایز نیست. بله خواهد که شما نه ولایت اعتباریه دارید نه ولایت حقیقیه دارید، اما او که ولایت حقیقیه داره دیگه یعنی چی بگیم؟ مثل این که بگیم شما از عالی برای تصوراتتون که مالک حقیقی اون هستید و یعنی شعومن کام اعتبار کنیم که شما میتوانید و چون دارید. اگه تصدیل میکنید که میشود علا رغم این که اون رو دارید میشود، خب اونجا هم همونجوره. یعنی میخوایم منبعیست برای این که استبعاد رو برطرف بکنیم. این منبعیست که استبعاد رو برطرف، چون اصلا کشون یه جوره، چون از نظر عدم احتیاج واقعی در هر دو جا یه جوره. خدای متعال چون مسلط واقعیست و مالک واقعیست، همه چی در اختیارشه، پس بنابراین احتیاجی نداره. بس ولایت و همه چیز کسی میتونه در بخواد. اگر یه مبرراتی پیدا میشه در اونجاها که شما بگید که اعتبار کنید، همون نظیر اون مبررات اینجا هم قابل تصویره. و اما اون که فرموده شده است که در ملکیت، اگر ملکیت حقیقی یه مقصوده، اون دیگه خارج از بحث ماست. از عبارت تحصیم و اصول اینطور استفاده میشه که کنت تقریب استدلال در اون صورت اینجور قرار داده شده، فرضا این کار فرموده و فرضا ربطی به بحث ما نداره. ما اون اینه که گفته بشود خب همونطور که اشیاء عالم ملک خدای متعال هست، کارای ما هم، تصرفاتی هم که از ما سر میزند، اینها هم ملک خدای متعال هست. اینا هم بدون اذن اون نمیتونه در عالم خارج تحقق پیدا بکنه، چون یه امر وجودیه دیگه. این تصرف، این نشستن، این خوردن، هر کاری که ما انجام بدیم، همه اینا فاعل ما منه الوجودش که خدای متعال ما وجود نمیده. ما یک حیثیت اعدادیه در این امور داریم، اما وجود رو خدای متعال به اون میده و بدون اذن او تحقق پیدا نمیکنه، نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اما که وجود ما نمیتونه تحقق پیدا کنه بدون اذن او، افعال صادره از ما هم بدون اذن او نمیتونه. و این اذن تکوینیه، یعنی اراده تکوینی او باشه که این فعل صادر بشه از ما. کسانی که معاذ الله عصیان هم میکنن، همون امر عصیانی اونها، اون هم بدون اذن خدای متعالی تکوینیش تحقق نمیتونه پیدا بکنه. اما همونی را که داره اذن تکوینی میدهد و اراده میکند محقق بشود، مشیتش تعلق گرفته به تحققش، اند اینکه اون بخواد این کار محقق بشود، همون موقع هم داره نهی تشریعی میکنه. رو نکن، یعنی اراده تشریعی نداره، کراهت تشریعی داره. اراده تکوینی داره، کراهت تشریعی داره. ایشون برده در این این جور کلمه تقریب فرد شده و فرموده شده رفتی به بحث ما نداره. بله همه اشعار عالم تحت اراده تکوینی خدای بوده، حالا بدون اذن اون نمیشه. ما که این اذن رو نمیگیم، ما اذن تشریعی رو کار داریم. ما میخوام بگیم قبیح یا قبیح نیست، محرم یا محرم نیست، نه اینکه بدون اذن اون قابل تحقق در خارج نیست به اثر تکوین، فلذا رفت نداره. اینجور جواب فرمودن و اشکال فرمودن. اما اینجا هم عرض میشود به اینکه مستدل نمیخواد اینجور تقریر بکنه، بلکه میخواد بگه هر چیزی که تحت ملکیت تکوینی خدای متعال کسی هست که بران غیر خدای متعال نیست، این عقل عملی ما میگه همینجا نباید بدون اذن تشریعی او تصرف کنه. اویا مدعی مستدل اینو داره میگه، باید اشکال داریم باید اینو رد کنیم، نه اینکه بگیم این ربطی به بحث ما نداره، چون اینجور که تعبیر نمی کنیم که اذن میخواد اذن رو تکوینی معنا کنیم بگید ربط نداره. اینجوری داره تقریر میکند شخص، میگوید همون جور که در ملکیت اعتباریه عقل میگوید تصرف جایز نیست، اگر کسی مالک اعتباری بود، اگر مالک حقیقی هم بود ولی مالک اعتباری در مورد او نباشه، ملکیت اعتباری در مورد او نباشه ولی فقط مالک حقیقی، اینجا هم عقل عملی میگه بدون اذن او، یعنی چه اذنش اینجا؟ نه اذن تکوینی، اذن تکوینی که روشن اگه نباشه نمیشه، بدون اذن او یعنی بدون اذن تشریع او و اجازه و ترخیص او نمیتونی انجام بدی، یعنی اراده تشریعی. خب پس بنابراین این نحوه بیانی که در اونجا آمده که من احتمالم میدم که اینجا حالا شاید مقرر معظم دامزلو حالا اینجا یه مقداری شاید تلقی اونجایان که بیان شده از نفر بوده باشه، من والله العالم. پس باید این جهت رو حالا ببینیم که قد یقال که بله علی هذا الفرض هم در انوار الاصول برگودن بنابر این فرض ایشون برگوده که اگر در ملکیت اعتباری قبول میکنیم حکم عقل را به قبح تصرف، خب در ملکیت حقیقی به خلی قبول میکنیم، اون که یه ملکیت اعتباری است که تأثیری نداره، ساخته و پرداخته خود عقلاست، در عالم تأثیر و تحقق واقعیتی جز یک پندار و جز یک فرض عقلایی نداره، اونجا میگه عقل میگه اینجا بدون اذن تشریعی از مالک اعتباری نمیتونی تصرف بکنی، خب اونجا که ملکیت حقیقی است به طریق اولا میگه در ملکیت حقیقی به طریق اولا. این بیان هم محل اشکاله که ما بخوام بگیم اینجا اولویت وجود داره. چرا؟ چون فارقی که بین اونجا و اینجا هست اینه که عدم توقف تصرف بر اذن در ملکیت اعتباریه ینجر رو الی لغویت اون ملکیت اعتباریه، ولی به خلاف ملکیت حقیقی، چون ملکیت اعتباری خودش من حیث و هیهیت ما اعتبار که ما مالک این لا اثر الا و الا آثار مترتبه برمون، این کارو میکنن تا بگه چی؟ تا بگه اذن باید بگیری، تصرف بدون اذن او جایز نیست، هرج و مرج نشه، اختلال پیدا نشه، یه اینجور فلسفه داره. اگر یه ملکیت اعتباری عقل میگه یه ملکیت اعتباری یه عقلایی وجود داشت، اگر شما بخوای او رو کن لم یکن حساب بکنی، خب این انجرار عقل این انجرار رو به چی پیدا میکنه؟ به اینکه اون ملکیت اعتبار ملکیت لغو باشه، ملکیت بر چی اعتبار کرد؟ مثل اینکه منصب قضاوت رو قضاوت خودش یک منصبه، بگیم این آقا قاضیه ولی حق هیچ گونه قضاوتی نداره، لغو. بگیم این آقا این پدر ولیه ولایت داره اما حق هیچ گونه تصرفی بکن و نکنی جودی نداره، نمیشه، لغو محض. اما به خلاف این ملکیت تکوینیه، مگه اون ملکیت تکوینیه که یک جعل نیست، یک اعتبار نیست، یک امر واقعی نفس الامریه. بنابراین نمیتونیم بگیم اگه عقل اونجا میگوید به ملاک، قهرن که اونجا میگوید به ملاک چی میگوید؟ به ملاک این لا، به ملاک این که انجراره به لغویت پیدا نشه، به اون ملاک اونجا میگوید، اون ملاک در اینجا نیستش. بنابراین اولویت هم تمام نیست که ما اینجا بگیم. مثلا
اگه ایشون اعتبار ملکیت بهش شده میتونه تصرف بکنه بدون اذن دیگری. خب حالا دیگری هم میتونه تصرف بکنه، اعتبار ملکیت چه لغو نمیشه؟
نه، اگر بگیم که بگی آقا دیگران که میخوان تصرف بکنن، این چی میشه؟ خودش که هر کسی خودش که مسئله نداره. این برای این است این اعتبار ملکیت که میکرده میشود
اونجوری لازم نباشه.
بله، عمده توجهش به این است که دیگران در این بدون او تصرف نکنن و این برای او یه امنیت خاطر داشته باشه، بتونه روش حساب بکنه، برنامه ریزی بکنه، بدون این مال اونه. اما هر چیزی هر کسی میتونه بیاد برداره بره.
نه، عمده اینه که ایشون هم بتونه بدون اذن دیگری تصرف بکنه.
کی؟
مثلا خریدار بتونه تو مبی بدون اذن مثلا مشتری بتونه خرید تصرف بکنه.
خیلی خودش هم. اما دیگران چی؟
تصرف به معنای فلسفی نیست. بگیم ارزشش کم.
باشه، پس ما میخوام فارغ بگیم، بگیم این امور در اونجا موجوده. ممکنه عقل اگه کسی قائل بشه که عقل اونجا میگه، که ما در اینکه عقل اونجا هم بگه مناقشه کردیم دیگه، اون اشکال اول. اگر کسی بگوید عقل اونجا میگوید، به خاطر وجوهی میگه و جهاتی داره که اونجا در اینجا نیستش، پس اولویت درست بود. پس حق در مقام چه همون جوابیست که قبلا داده شد. یعنی ما اینجوری اشکال بکنیم، اصلا بگیم اینکه اگر ملکیت اعتباریه در یه جا بود، عقل عملی یحکم به این مطلب، حتی در جایی که لا ضرر علی المالک ولا یمنع نفع بردن مالک را، و سلطنت او را هم تضییق نمی کنه هیچی، بگیم این تصرفات اشکال داره، عقل لا یدرک هذا. این یه ادعای بلاوجهیست که عقل یمنع از این تصرف، چون همونطور که مرحوم آیت الله بروجه در از اون نقش شد، چون باید این جربت این که قوهش ذاتی نیست، مثل ظلم نیست، باید اندراج تحت ظلم پیدا کنی، مثل کذبه. کذب کجا؟ همینطور لحظه ذاتش که قوی نیست، هر جا که تحت ظلم بره قویه. اینجا ما همینجور تصرف در مال دیگری لولا حکم شرع که فرموده است لا یحل. حالا این عبارت رو باید الان لمرأ مسلم چیز ما لمرأ مسلم الا به طیبت نفس من. خب چون شارع فرموده، اگر شارع نفرموده بود اون چیز را، این مطلب را، ما به حکم عقلمون بخواهم بگیم که نمیشود، قبیه هست در جایی که ظلم نباشه، یعنی نه ضرر باشه نه چه باشه نه چه باشه نه باشه در کم باشه.
شما همون انجرال شهد ظلم هم عقل ما همیزه درک نمی کنه. مثلا اینکه بعضی از موارد رو از کز استثناء کردن، اگر به عقل ما باشه ما برون تفکیک نمی کنیم. حالا خود بیان شارع باید باشه که دیگه اینجا تحت ظلم هست یا نیست.
خدمت شما عزیزم، حالا این چه اشکالیست؟ خب شما خب همه جا رو نمیفهم، خب نفهم، خب نفهم نمیتون بکنم. خب
عقلی خودمون میگیم اینجا اندارش تحت ظلم نداره.
نه، میگیم که عقل اگه بخواد حکم بکنه، چون ما به لعرضیان دلیلا ما به ذات، باید اینجور باشه. حالا یه جایی رو ما شک میکنیم فلا میکنیم، این را قاعده که رقی نداره، این قاعده خراب نمیکنه. بالاخره چون اینا حرمت چیزش با به ذاتی
در مال جایز نیست.
حالا سر بنا زد هر طرف اشاره داریم میگیم، حالا نشه دلیل نداشته باشیم، اشاره تون هست مال جایز که دلیل نداریم، میگیم اگه دلیل نداشتیم قائلین به اصالت الحظ میگن از شعاره چیزی نرسیده. هر وقت از شعاره چیزی نرسید و قبل از شعر، حالا قبل از شعر مطلقا یا در خصوص مورد، میگه عقل اصالت الحظ حکم میکنه. درست؟ چرا؟ میگیم نه، اگر ضرری به طرف نمیرسونه و جلو نفعشو نمیگیره، سلطنت او را محدود و مزیق نمیکنه، از کجا میگه که اشکال داره؟ اقلای عالم کجا میگن این اشکال داره؟ بلکه حتی تا جاهایی اقلای عالم برعکس اشاره بوده، یعنی همون خود بوده شعار فرموده ممکن بگیم اقلایی هم هست، مثل اراضی متصره، کسی مثلا تمام دور این شهر مالکه، زمین ها رو آباد کرده ولی دیوار نکشیده هیچ، یا حق نداره کسی از اینجا رد بشه. چه داره به تو نظره اینجا رد بشه؟ حالا شعار حق الماره قرار دید اون تو اراضی متصره اشکال نداره، این لحله او تو اقلایی هم باشه. بنابراین اینجور اشکال میکنیم، میگیم این دلیل اولی که خلاصه اقامه شده است، این دلیل اول هم کبراش محل مناقشه است که مگر در اونجا که اون امور سلاسه باشه مفروض عدمش هست. این استدلال هم
بخشید نسبت به انبار بازگشت این مطلب به اینه که اگر چنین چیزی نباشه، یعنی چنین حکم عقلی نباشه، لغویت معناش اینه که اگر کنده تو ملکیت اعتباری که کردی، ملکیت اعتباری رو نکرده باشی، روحش به این معنی کردی اینجا لغویتی که اینجا مطلب چه کنده به این برمیگرده که توی که ملکیت اعتباری رو اعتبار کردی، کنده ملکیت اعتباری رو اعتبار نکردی. پس تمام به نظر میرسه که تمام موضوع حکم عقل برای حکم تصرف همین ملکیته، اسم ملکیت. حالا شما بگید ملکیت اعتباری، چون این ملکیت اعتبار تمام موضوعه و این ملکیت هم از اون ملکیت حقیقی تخت شده اعتبار شده، حالا یه نمایه یعنیه به نظر نیسته که بحث لغویت اینجا مطرح میشه در حقیقت انگار همون ملکیت اعتباری، پس تمام موضوع همون ملکیت اعتباری میشه. اگه تمام موضوع ملکیت اعتباری برای حکم عقل به خود تصرف، به نظر میرسه که این تعریف اولویتی که ایشون مطرح کرده بجاست. اگه تو ملکیت اعتباری واقعا چنین چیزی هست، ملکیت اعتباری نمایی از ملکیت حقیقی و اونجا به تعریف اولویت.
من متوجه که فرمایش شما درست نشدم. عرض کردیم که در ملکیت اعتباریه که عقل میگوید، در مورد ملکیت اعتباریه که یه امریست که عقل میگوید اقلاءن اعتبار کردن او برای اقلاء کار درست نیست، حسن است. بعد خود عقلی که گفته اون کار برای اقلاء حسن است که بیان ملکیت اعتباریه اعتبار کنن، از اون طرف بیاد بگه که چی برای اقلاء هم تجویزه که با ملکیت اعتباریه اعتبار شده اصلا اونا بخش بشنن هم. خب این وقعی بهش ننهن و اگه بخواد عقل بگوید با اون حسن را که اونجا گفت که حسن هست که ملکیت اعتباری اعتبار کنن تناقض پیدا میکنه، تو اون لغو میشه برای لغو میشه دیگه، یعنی اعتبار کرده ولی این اعتبار لغو است، یه کار بیهوده است، کاری است که لا اثر له.
کنه
اصلا اعتباری نشه،
نه کنه،
یعنی که کنه که مگه به گفتش بله، یعنی این امر اعتباری، یعنی این امر که ممکنه صادر بشه از انسان، امر لغو که ممکنه صادر بشه اما قبیح صدوره، نه که نمیتونه، نه که نیست. پس بنابراین عقل در اونجا اگر میگوید به خاطر این جهت ممکن میگوید، اما در ملکیت حقیقیه اگه مردم وقعی نه هم تصرفات بکنم ملکیت حقیقیه باری که حالا به میره، اون که اینجوری این امر واقعی اون رو خلق کرده، وجود و عدمش دست اونه، چیز اونجا پیدا از بین نمیره. بنابراین این که بگیم اونجا چون میگوید اینجا هم باید بگوید بالاولویه، این تمام نیستش، اینطور من میفهمم. خب اما دلیل دوم دلیلیست که معمولا در کلمات بهش خیلی توجه نشده ولی از کلام محقق اصفهانی قدس سر رو استفاده میشه. ببینید در دلیل اول همه هر این بود که این اشیاء عالم ملک خداست، حالا ملک بلا اعتباری بگید یا حقیقی یا اعتباری، تو ملک دیگری بدون اذن اون نمیشه تصرف. این بود دلیل. اما این دلیلی که ایشون به تقریری که ایشون بیان فرمود اینه که نه، ما مملوک خداییم، عبد خداییم، عبد باید ورود و خروج همه کاراش به اذن مولاش میشه. به این نیست که تصرف در ملک دیگری میکنه، فلان کار نداره، کار این جهت رو داره که عبد نسبت به مولا و مالک حقیقی خودش، هم مالک عبده هم مولای عبده، باید همه حرکات و سکناتش به اذن او باشه. معنای عبودیت مطلقه و مولویت مطلقه و مالکیت مطلقه او همین. این بیان یه بیان دیگری است که این بزرگوار رضوان الله علیه دارد. فرموده که ان العبد بل ملاک الحذر عقلا ان العبد من حیث انه مملوکون لابد من ان یکون صدوره و وروده عن اذن مالکه ففعل ما لم یعزن بهی مالکه اذنن مالکیان خروج عن ذی الرقیه و یکون قبیحا مذموما علیه عقلا. اگر بدون اذن او کار را انجام بدهد، این خروج از رسوم بندگی است. بنده باید همه سکنات و حرکات و همه افعالش به اذن او باشد، هم آنچه که تو بگویی و فرمان آنچه که تو بفرمایی. من بدون اون، این مقتضای عبودیته و اینا رفت به این نده که مجه اعتبای فلان این حرف رو بزنی. این همون بحث مسئله اطاعت و بندگی خدای رو دهان و در اون مرد و کاری به این امور نده. این یک تقریر آخریست. حالا بعضی از کلمات بزرگان هم اگر مراجعه بفرمایید کن نبه اون دقت کلام آقای اصفهانی رضوان الله علیه توجه نشده که ایشون حرف دیگری غیر از اون تقریر اول که در کلمات از زمان سید مرتضی و قبل ایشون و بعد ایشون دو کلمات در بحث اصالت الحظ بوده که اون بیان اول بود، این حرف دیگری ایشون داره. اون حرف نیست اصلا، این دیگه داره. خود این بزرگوار رضوان الله علیه به بیان بسیار دقیقی بر این فرمایش هم اشکال کردن و جواب دادن که این جواب ایشون میشه همون دلیل اصالت الاباحه در مقابل اصالت الحظر که انشاءالله فردا اون رو بحث میکنیم چون وقت داشتیم.